شنیدن این فصل اکیدا برای کودکان مناسب نیست. اگه در جایی هستید که کودک شما ممکنه این اپیزودها رو بشنوه یا حتی برون ریزی های شما رو در حین گوش دادن به این فصل ببینه، لطفاً مکان و زمان دیگه ای رو انتخاب کنید. ما در این فصل قرار راجع به تراما صحبت کنیم. تراما در زبان فارسی ترجمه‌های متعددی داره، از جمله حادثه، تکانه یا ضربه شدید روحی. ما در این فصل به صورت جایگزین پذیر از کلمه تراما و معادل فارسیش به فراخور استفاده میکنیم. هر سه کلمه تروما، تراما و تراما صحیح هستند. تراما تلفظ آمریکایی، تراما تلفظ بریتیش و تراما تلفظ لاتین هست. منابع این فصل هم در بخش توضیحات آورده شده برای کسایی که علاقه‌مند هستند مطالعه بیشتری داشته باشن یا بخوان منابع رو چک کنن. همچنین این فصل حاصل تحقیق و مطالعه 2 سال گذشته من و امیر قنبری و تجربه بیش از 20 سال کار بالینی ایشون با افرادی هست که به اشکال مختلف دچار ضربه شدید روحی شدن. چند تا نکته هست که میخوام قبل از شروع اپیزود یادآوری کنم. اول اینکه مسیر درمان تراما مسیر ساده نیست که بشه با یه روش معجزه آسا درمانش کرد، بلکه نیاز به زمان و صرف وقت و انرژی زیادی داره. بنابراین ازتون میخوام با صبر و حوصله تمام اپیزودها رو دنبال کنید و برای درمان عجله نکنید. ما تو چند اپیزود اول سعی میکنیم به شناسایی و آگاهی به تراما بپردازیم که بخشی از مسیر درمان هستش. دومین موضوع اینه که ما تمرینات عملی در تراما مدیتیشن ارائه میکنیم که میتونه به روند درمان بسیار کمک کنه. و در آخر این نکته رو میگم که این فصل از تراما کلینیک و فصل مکملش در تراما مدیتیشن میتونه برای خیلیا سخت و دردناک باشه، چون خاطرات ناخوشایندی رو از اعماق ذهن به سطح میاره که خودش بخشی از مسیر درمان هست. در طول اپیزودو هر جا نیاز بود پادکست رو متوقف کنید، اگر نیاز بود گریه کنید یا گوش دادنش رو به زمان دیگه ای موکول کنید. خب ما جلسه قبل راجع به اینکه تروما چی هست و چه چیزایی ممکنه باعث به وجود اومدن PTSD یا اون اختلال اضطراب بعد از حادثه بشه صحبت کرد. توی این اپیزود ما میخوام یکم تمرکزمون رو بذاریم روی مثالهای واقعی تا موضوع کمی روشن‌تر بشه. ازتون میخوام اگه اپیزود قبل رو گوش ندادید فرضتون رو بر این نذارید که میدونید تراما چی هستش. حتما از اپیزود اول شروع کنید و از اول با ما همراه باشید، چون که واقعا تمام اپیزودها به هم مرتبطه. امیر جان اگه میشه ما با یه مثال واقعی این جلسه رو شروع بکنیم. این مثال ها میتونه از مثال های زندگی خودمون باشه. ما نمیخوایم وارد زندگی شخصیمون بشیم و بریم سراغ تروماهای شخصیمون، ولی میتونیم یه مثال هایی رو استفاده کنیم که احتمالاً برای خیلی ها مشابهش اتفاق افتاده و ما میتونیم راجبش توی این پادکست ها هم صحبت کنیم. اگه موافق هستید یه مثالی که فکر میکنید میتونیم راجبش یکم صحبت کنیم رو بزنیم و این جلسه رو با اون شروع بکنیم.
آره حتما، به خاطر اینکه همیشه مثالا کمک میکنن که ما در واقع مطلب رو بهتر بفهمیم و بهتر درکش بکنیم و کمک میکنن که خیلی عمیق‌تر به موضوع پی ببریم. چرا که یه نکته جالبی که وجود داره اینه که تجربه های ما انسان ها خیلی اشتراکات زیادی داره و ما از نظر تجربه احساسات، حتی تجربه حوادث زندگی، تجربه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روانی، خانوادگی، فرهنگی، اشتراکات زیادی بین ما آدم ها هست و این کمک میکنه که ما خب خیلی همدیگر بهتر بفهمیم. مثلا من بمونی درمانگر وقتی برمیگردم و نگاه میکنم ببینم که خود من چه تروماهایی رو پشت سر گذاشتم، یاد یکی از خاطرات جالب و عجیب بچگی میفتم که الان میگم خندم میگیره. فکر میکنم که شاید خیلی اینو تجربهش کرده باشم. مثلا ما بچه بودیم میرفتیم خارج از شهر برای پیکنیک و اینا، دست جمعی فامیلی خیلی بزرگ، بعد بچه بودن، جوونا بودن، کوچیکترها، بزرگترها، پیرا، مسنا، میانسالا، یه فامیل خیلی گنده‌ای رو فرض کن که تعداد خیلی زیادی بودیم و از پیر و جوون کوچولو بزرگ همه در کنار هم دیگه بودیم. خب یه رودخونه بود که اونجا جوونا تو شنا می‌کردن، ماهی می‌گرفتن، ماهی رو کنار رودخونه سرخ می‌کردن و همه دادن، فان بود دیگه، همه اتفاقای می‌افتاد. یادمه که خب جوونا که شنا می‌کردن توی این رودخونه، حالا من الان چون تصاویر خیلی واضح نیست که بتونم به خط کشم، نداشتم که عمق اون رودخونه رو بسنجم ببینم 1 متر بود، 2 متر بود، 5 متر بود، چقدر بود. یادمه که یکی از اینا اومد ما شوخی کنه و دقیقاً خاطرم نیست کدومشون بود، ولی منو پرت کرد تو آب. اصلا من شاید 5 سالم بود. خب منم رفتم تو آب و چشمو باز کردم و دارم هم همزمان آب می‌خورم، دست و پا می‌زنم، همزمان یه چیزایی تو آب میبینم، نمیدونم اینا یه بخشش واقعیت تخیل ساختگی منه، ولی این که من افتادم تو آب و رفتم زیر آب و چشم رو وا کردم و دست و پا میزدم و اینا دیگه خب واقعیه. یادمه که یه خاطره برای من واضحه که این برای داشت سر من میومد که دیگه حالا خب خودشونم مثلا آقایون میخواستن شوخی کنن، خودشونم پریدن تو آب و ما رو گرفتن. خب اینجا این شوخی این اپیزود تموم میشه. اما واسه من به عنوان بچه چه اتفاقی میافته؟ اونا قاه قاه میخندن، من وحشت کردم، ترسیدم، ترس از مردن، خفه شدن توی من شکل گرفته، استارت خورده، تپش قلب دارم، ضربانم رفته بالا، شوکه شدم، خیلی غیر منتظره بوده. متوجه میشه چی میگم دیگه؟ یعنی اون بچه تو اون حالت دقیقاً چه وضعیتی داره؟ الان داره چه احساساتی رو تجربه میکنه؟ یک حمله وحشت، استراب، مردن، خفگی. تو اون لحظه هم که پرتت میکنن تو مطمئن نیستی که حتما میان میگیرنت، که فکر میکنی مثلا خب حالا شاید یادشون بره، شاید پیدات نکنه، شاید آب تو رو ببره، هر اتفاق دیگه ممکنه بیفته. خب واسه من که حالا از آب منو میارن بیرون به معنی بچه 5 6 ساله کوچولو، اتفاقی که میفته که من دارم وحشت و استراب و استرس خیلی زیادی رو تو همون لحظه تجربه میکنم و دارم در واقع حالت بدی رو دارم زندگی میکنم تو اون لحظه. خب اینجا تمام دستگاه‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک و سیستم حافظه من و تمام موتورهای در واقع فیزیولوژیک زندگی من فعالن، ضربان قلب، برا تنفس، گریه، ترس، وحشت و یه بچه کاملا آشفته تو اون لحظه میبینی. خب این خاطره کات میشه، تموم میشه و میره و تو شاید دیگه هیچ وقت بهش فکر نکنی، زندگی تو میکنی، بزرگ میشی، 40 سالت میشه و میبینی من هنوزم تو 40 سالگی چرا کلاس شنا نرفتم؟ خب اینجا خیلی سوال گنده واسه خود من به وجود میاد. چرا من توی 40 سالگی هنوز کلاس شنا نرفته بودم؟ فکر میکنم که خب من دوست دارم شنا یاد بگیرم، چرا تا 40 سالگی اقدام نکردم؟ خب اینجا میخوام یه سوال واقعا بپرسم، مثلا از خود تو که مخاطب الان این خاطره من هستی، چرا من تا 40 سالگی نرفتم سراغ شنا یاد گرفتن در حالی که عاشق شنا کردم بودم همیشه؟
اتفاقا خیلی داشتم من به این فکر میکردم که چه تفاوتی بین یک فوبیا و یک تروما وجود داره، یا چه تفاوتی بهتر بگم بین یه فوبیا و PTSD وجود داره. اینم خودش میگه شاید یه موضوعی باشه که راجبش باید صحبت بکنیم، چون شما از یه چیزی توی بچگیتون ترسیدین و حالا این به یه فوبیا تبدیل شده، حالا شما یه فوبیایی پیدا کردین و این فوبیا هیچ وقت بهش رسیدگی نشده. فکر کنم اینم یه توضیح بدین خوب باشه که چه تفاوتی بین یه فوبیا و یه پی تی اس دی وجود داره.
دقیقاً. حالا نگاه کن که به قول خودت خب چه اتفاقی میفته؟ اونجا یه فوبیا شکل میگیره. خب فوبیا که واسه من شکل میگیره چیه دقیقاً؟ اینه که من از آب دیگه میترسم. من ترس از خفه شدن دیگه دارم اونجا. فوبیای خفه شدن و آب یا فوبیای شنا کردن پیدا میکنم. و به شکل ناخودآگاهی از 5 سالگی تا 40 سالگی 35 سال میاد اصلا اجازه به من نمیده که من به کلاس شنا رفتن فکر کنم. کاملا ناخودآگاه دلت میخواد یا دوست داری یا با دوستات میری استخر، بالاخره میری فضای استخر رو میبینی، آب میبینی، از یه رودخونه رد میشی توی کوه یه رودخونه میبینی، دلت میخواد بری تو آب خنک بشی، یه دریاچه رو میری کمپ میکنی، همه اینا وجود داره در کنار آب و دریاچه اینو داری زندگی میکنی، ولی هیچ وقت به شنا کردن و شنا یاد گرفتن فکر نمیکنی. چرا؟ چون وقتی که تو یه همچین حرکتی باهات میشه، غافلگیرانه پرتت میکنن تو آب، بعد اونجا ترس از خفه شدن به عنوان یه بچه به دست میده، وحشت میکنی که حتی اگه آدم بزرگش هم که شنا بلد نیست و شما پرت کنی توی آب غافلگیرانه، همین فوبیا بهش دست میده. از اون به بعد شوکه میشه، پنیک میشه، وحشت میکنه، مضطرب میشه و بعد در واقع سیستم حافظه این آدم این خاطره رو به عنوان یک خطر، به عنوان یک چیزی که اون به قول تو بینگ فرد و اون موجودیت فرد رو به خطر میندازه و تهدید حساب میشه، سیوش میکنه حافظه. و کار یه بخشی از مغز ما اینه که همیشه ما رو نسبت به خطرها آگاه کنه، دور نگه داره و اصلا نظر نزدیکشون بشیم. اینجوریه که یک فوبیا یواش یواش به ترومای شما یواش یواش تبدیل میشه. اونجایی که من از آب دیگه میترسم و بعد در واقع ازش دوری میکنم ناخودآگاه، در حالی که دریاچه و کوه و رودخونه و استخر و آب کنار زندگی همه ما هست، ولی هیچ وقت بهش فکر نمیکنم. و اتفاقی واسه من میفته چیه؟ اینه که من 35 سال از 5 سالگی تا 40 سالگی هرگز بهش فکر نمیکنم که برم شنا یاد بگیرم. و بعد اتفاقی که میفته که میگم خب حالا برم شنا یاد بگیرم، من میخوام برم به این فوبیای خودم فائق بشم، غلبه کنم و مسلط بشم و از بین ببرم، درمانش کنم. مثلا میرم استخر، شروع کردم به مربی گرفتن و در واقع مربی با من کار میکرد. یه روز که داشتم تو لاین شنا میکردم، اون وسط ها خسته شدم و احساس کردم که دیگه نمیتونم خودم رو آب نگه دارم، خیلی خسته شده بودم. احساس کردم که دارم میرم زیر آب دوباره، یعنی شروع کردم ناخودآگاه دوباره به دست پا زدن و حالا شنا بلد بودم و یاد گرفته بودم، ولی فقط خسته بودم. واقعا دیگه انواع 4 تا شنا رو به طور تکنیکی و کامل یاد گرفته بودم، بلدشون بودم، اما چون خسته بودم یهو دیدم که تعادلم از دست دادم، دارم میرم زیر آب. برگشتم سمت مربی، میدم ریلکس نشسته اونجا، به من میگه که آقا تنامو بگیر. خیلی هم توصیه درستی بود، لازم نبود من نجاتم بده اونجا، چون تناب 40 سانتی دست من بود، یعنی من اگه دستمو یه ذره دراز میکردم تناب میگرفتم رو آب میمونم. ولی چه اتفاقی واسه من افتاد؟ من اون لحظه اون ترومای کودکی رو دوباره تجربهش کردم، دوباره احساس کردم دارم غرق میشم. علاوه بر خستگی و تپش قلبی که خود خستگی میاره، تپش قلب ناشی از غرق شدگی و وحشت از مردن و غرق شدن و اینکه الان نکنه من کنترلمو از دست بدم، نکنه نتونم خودم نجات بدم، دوباره همین به من حمله کرد. کاملا هم خسته ای، تپش قلب داری، عضلاتت در واقع ضعیف شدن، توان نداری، هم تو اون لحظه پنیک هم بهت حمله میکنه. ببین دیگه چی میشه، نور الان نور دیگه قشنگ دیگه، یعنی بدنت هم از طرف خستگی هم از طرف اون خاطره کاملا مورد هجوم در واقع حملات قرار میگیره، حملات استرابی و وحشت قرار میگیره و تو تمرکزتو از دست میدی، نمیدونی باید چیکار کنی. دارم بهت میگم تناب 30 سانتی 40 سانتی صورت من بود، یعنی اصلا من با دماغ من میتونستم تنابو بگیرم، چه برسه به دستم دیگه، انقدر نزدیک من بود. ولی تو اون لحظه گیجم، نمیفهمم دارم چیکار میکنم، کاملا جهتیابیمو از دست دادم، الان همش فکر این که نکنه الان میرم زیر آب غرق میشم میمیرم تو کله منه، دست و پای ناشیانه میزنم، در حالی که من هر 4 تا شنا رو خوب بلدم، فقط کافیه پا دو چرخه بزنم رو آب بمونم. بعد یه لحظه به خودم اومدم و تنابو گرفتم و گفتم که چه اتفاقی واسه من افتاد. فهمیدم که اینجا دیگه اون خاطره کودکیه فقط یه خاطره با مزه نیست که بقیه خندیدن و منم به عنوان بچه گریه کردم، بلکه این تروما شده واسه من. چرا؟ به دلیل اینکه دوباره اون لحظه رو زنده تجربهش کردم، دوباره من تو اون لحظه احساس کردم که در واقع اون کاری که اونو با من کردن، منو غافلگیرانه پرتم کردن تو آب، یه حالتی که انگار من زور گفتن، انگار مثلا به روان من تجاوز شد، با شوخیشون منو تمسخر کردن، منو ابزار قرار دادن. بعد من اونجا دوباره مثلا توی استخر تو اون لاین دوباره حس کردم که بی پناه هم بی کمکم، در حالی که طناب اینجا دقیقا جلوی 30-40 سانتی جلو چش من هستش. هجوم اینا دوباره منو همون شکلی فلجم کرده بود، گیجم کرده بود، دقیقا یه احساس نامپ شدن، گیج و سرگشته و متحیر شدن داشتم و نمیدونستم باید چیکار کنم تو اون لحظه. این تروما دقیقا میتونه این شکلی زندگی منو کنترل کنه، 30-35 سال نذارم برشون یاد بگیرم. وقتی هم که شنو یاد میگیرم یه لحظه میخوام غرق بشم، دوباره همون وحشت بچگی میاد سراغ من، دوباره همون رو تجربهش میکنم و دوباره گیج میشم، ناتوان میشم، نمیتونم خودم نجات بدم. بعد مربیام که نمیدونه چستر ریلکس، من انتظار دارم که الان شیرجه بزنه من نجاتم بده، نمیاد، میگه آقا تنابو بگیر دیگه، چرا مسخره بازی در میاری؟ منم در نهایت تنابو میگیرم، به خودم میگم چه اتفاقی واسه من افتاد تو اون لحظه. این شکل تجربه آسیبزای کودکی که منو 35 سال از لذت خودم محروم میکنه و از طرفی هم مثلا میاد اون لحظه تکرار میشه. و من در تمام اون یک سالی که کلاس شنا میرفتم علی، من بدون اغراق میگم در تمام اون لحظه من مدام با خطر غرق شدن زندگی کردم تو. یعنی ولم نمیکرد این احساس، گرفتی؟
توی مثالی که شما زدید، من اول از همه اجتناب رو دیدم، بعد فوبیا رو دیدم که یه ترسیه شما ازش دوری میکنید و حالا اجتناب هم داخلشه، و در نهایت وقتی که روبرو میشید باهاش حمله پنیک بهتون دست میده. بنابراین یه مجموعه سگانه رو من الان میتونم از نشونه ها توی همین مثال ببینم.
حالا واسه من اینجا میاد میشه مثلا به قول تو ترس از خفگی، بعد میشه فوبیا، بعد میشه تروما، بعد میشه دوباره زندگی کردن اون زخم و اون زخم در واقع خاطره دردناک. حالا واسه یکی دیگه تو بچگی میشه چه میدونم کتک خوردن، تو یکی دیگه تو بچگیش میشه مثلا تجاوز یا هرسمنت، آزار جنسی دیدن، تو یکی دیگه میشه مثلا چه میدونم حوادث آسیبزا مثل تصادف ماشین، مرگ عزیزان، آسیب فیزیکی، خودش دست و پاش بشکنه، فلج بشه، یا چه میدونم دست پاش بشکنه، 2 ماه بیمارستان بره، اون بچه از مدرسه دور شه. هر چیزی میتونه، هر چیزی که زندگی تو رو تحت تاثیر قرار بده، یک تجربه تروماتیک محسوب میشه. همونطور که این تجربه‌ای که خب الان نگاه میکنیم، من در ظاهرم خب چیز سبکی به نظر میرسه این تجربه خفه شدگی تو بچگی، واسه بقیه فام بوده خندیدن، حالا ما هم الان هیچ چیزی بهش نداریم، خشمی هم از اون بچه های فامیل ندارم که منو پرت کردن تو آب، ولی ببین، ولی زندگی منو تحت تاثیر قرار داده.
حالا فرض کنیم شما اون بچه نیستید، خدای نکرده برای یکی از بچه های خودتون اتفاق افتاده، دور از ذهنم نیست بچه ها این شوخی ها رو میکنن، و یکی از بچه های فامیل همچین حرکتی رو انجام داده، شما به عنوان والد چه عکس العملی رو بعد از این اتفاق انجام میدید که اون حمایتی که ما توی جلسه قبل راجبش صحبت کردیم و برای فرزند خودتون به وجود بیارید که این تجربه تلخ، تجربه دردناک به PTSD تبدیل نشه؟
دقیقا اینجا همونطور که خودت گفتی و همونطور که تو جلسه قبل هم بحثش رو میکردیم و اونجا هم تقریبا تاوری دربارش مفصل حرف زدیم، اون حمایت عاطفی از اون بچه، اطمینان خاطر بهش دادن، بغلش کردن، نوازشش کردن، باهاش حرف زدن، مهلت دادن واسه برون ریزی هیجانی تو اون بچه که گریهشو بکنه، دادشو بزنه، خشمشو ابراز کنه از اینکه چرا منو پد کردین تو آب، برای چی منو مسخره میکنین، برای چی منو شوخی میکنین، به چه حقی من دست دادی، بذاریم همه این عصبانیت ها رو در واقع بروز بده که در واقع اونجا اون تخلیه روانی اتفاق بیفته. چه اگر شما اون ترس و خشم و شرم و در واقع اون استراب و وحشت رو سرکوب کنی تو خودت، انکارش کنی و قورتش بدی، فرو بخوریش و به هیچگی چی نگی، اینا بعدن میتونه برای تو زخمایی بشن که سر باز میکنن در واقع. تو بزرگسالی یقت رو میگیرن و دقیقا همین شکلی که من خیلی ساده توضیحش دادم، کل زندگی شما رو، برنامه های شما رو، آرزوهای شما رو، اهداف شما رو تحت تاثیر خودشون قشنگ قرار میدن و میتونن، ساده تر بگم، میتونن مسیر زندگی شما رو تغییر بدن در واقع. پس اون حمایت روانی، تخلیه هیجانی، ساپورت دادن، در آغوش گرفتن، بهش وقت دادن، دربارش باش حرف زدن و اجازه اون ابراز هیجانی کردن تو همون لحظه میتونه یک کمک اورژانسی خوب باشه واسه اون بچه‌ای که تحت یک آسیب یا یک آزار یا یک تروما یا یک صدمه قرار گرفته در واقع.
فکر کنم خیلی از همسن و سالای من و شما یه همچین حمایتی رو دریافت نکردن و اونم به دلیل عدم دانش کافی والدین بوده. ما نمیتونیم اونا رو سرزنششون کنیم به خاطر نداشتن اطلاعات کافی. اون موقع اینطوری فکر میکردن. اون موقع فکر میکردن اگه بگن مرد که گریه نمیکنه، خودتو جمع جور کن، خودتو لوس نکن، با این جملات فکر میکردن دارن یه مرد قوی میسازن، در صورتی که الان ما میدونیم که این جملات و این گونه رفتارها به جز اثر مخرب تو آینده کودک هیچ چیزی نداره. یعنی همونجوری که شما گفتیم باید اجازه بدی کودکت گریه کنه، برون ریزی بکنه، حمایتش بکنی، این که فکر کنی اگه حمایتش نکنی، اگه بغلش نکنی، نوازشش نکنی، کودک شما قوی میشه. این یه تفکر خطرناک میتونه باشه. درست میگم؟
همینطوره. کاملا همینطوره. آره. اینکه خب اون موقع دانشش نبود، بلد نبودن اصلا همچین چیزی رو، اصلا باب نبود، سواد روانشناسی وجود نداشت که به اندازه الان وجود داره، اصلا دیدگاه روانشناسی والدین این شکلی نبود به بچه‌هاشون. بچه‌ها رو در معرض هر سختی قرار میدادن، بچه‌ها رو مسخره میکردن، تحقیر میکردن تو جمع. خب بسیاری از تجربه تروماتیک بزرگسالی که خب مراجعه میکنن به ما دقیقا تو همین فضاهاست، اینکه به اون بچه فرصت بچگی کردن داده نشده، فرصت لذت بردن و بازیگوشی از زندگی داده نشده، اینکه اون بچه رو در یک فضای امنی که از نظر عاطفی، روانی، اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی، مالی نیاز داشته بزرگش نکردن در واقع. خب اینکه فقر میتونه ترومای کودکی شما باشه، خودکشی عزیزان میتونه تروما باشه، مرگ عزیزان میتونه تروما باشه، از اون ور کتککاری والدین توی محیط خونه جلو چشم بچه‌ها میتونه، یا حداقل اگه کتککاری نمیکنن، داد و هوار والدین هم میتونه تروماتیک بشه واسه بچه‌ها، وحشت ایجاد کنه توی اینا.
همین جداسازی جنسی هم هست، یعنی مرد که گریه نمیکنه، از اونورم دخترا رو سرزنش میکردن به خاطر خیلی از رفتارا، دختر که بلند نمیخند، دختر که این کارو نمیکنه. یعنی چیزهایی که ما میبینیم فقط فرهنگ داره جداسازی میکنه، چنین چیزای وجود خارجی نداره. گریه کردن، خندیدن، اینا عواطف ساده انسانیه و برای همه ما یکسانه. ما اومدیم اینا رو جداسازی کردیم، به یه جنسیت خاص تخصیصش دادیم، توی پوشش، توی رفتار، توی خیلی چیزا، توی رنگ‌ها، حتی رنگ‌ها رو اومدیم دسته‌بندی کردیم، گفتیم این رنگ مال دختراست، این رنگ مال پسراست، اومدیم گفتیم این لباس مخصوص پسره، این لباس مخصوص دختره. حالا بزرگ که میشن و میخوان چیزای جدیدی رو تجربه کنن، این پیش فرض‌های ذهنی همه باعث به وجود اومدن مشکل میشن.
همینطوره، دقیقاً. فشارهایی که خارج از اندازه درک اون بچه بهش تو زندگیش وارد میشه، مثل چیزایی که دقیقاً تو مثال زدی و من گفتم، همه اینا در نهایت میتونه روان این بچه رو در طول زمان، در طول زمان کودکی، زمان نوجوانی که استارت و شروع شکلگیری شخصیت است، و در زمان اوایل جوانی که دیگه شخصیت شکل میگیره، وقتی میگیم شخصیت داریم راجع به در واقع احساسات، افکار، رفتارهای طرف و سبک زندگیش، در مورد آرزوها و امیال و توانمندی و ناتوانیاش صحبت میکنیم. همه اینا در طول زمان شکل میگیرن و همه اینا متأثر از تجربه های اولیه کودکی، نوجوانی شما در واقع شکل میگیرن. پس اگر شما به عنوان بچه یا هر آدم دیگه در کودکی خودش تو شرایط نامناسبی بزرگ بشه، تجربه های بدی رو پشت سر بذاره و حوادث بدی رو با چشم خودش ببینه، یا در یک محیط ناامن خانوادگی، محله‌ای، در واقع شهری یا هر جای دیگه بزرگ بشه که این منطقه امن نباشه، اون محل زندگی، اون افرادی که باشون زندگی میکنه امن نباشن، مراقب خوبی نباشن، مراقبین خوبی نباشن یا هر چیز دیگه، اینا تماما میتونه تجربه های دردناک زندگی فرد رو ایجاد کنه و میتونه کل زندگیش رو تحت تاثیر قرار بده. حالا ما الان یه مقداری حواسمون باشه متن به خشخاش نذاریم، چرا که اصلا زندگی آدمی علی بدون رنج نمیشه و نخواهد شد. هر انسانی در واقع تاریخچه و بیوگرافی سختی های خودشو داره، هر انسانی در متن زندگی خودش سختی های رو کشیده، با اون سختی ها بزرگ شده، اون سختی ها رشدش دادن، اون سختی ها آبدیدش کردن، اما داریم از خاطرات، تجربه های خاصی حرف میزنیم که میتونن به طور ویژه‌ای زندگی فرد رو به شکل منفی تحت تاثیر قرار بدن. خیلی از آدم ها، من جلسه پیشم گفتم به شما در اپیزود قبلی که خیلی از آدم ها ممکنه تجربه های بدی رو پشت سر گذاشته باشن، اما به معنی واقعی پشت سر گذاشته باشنش، حل کرده باشنش، باهاش کنار اومده باشن و زمانی که تونستن این کارو بکنن زندگی سلامتتری رو پیش گرفتن. پس تروماها تجربه های در واقع دردناک، آسیبزای باقی مونده ای هستن که هنوز درمان نشدن در اصل و نیازمند توجه ویژه‌ای هستن. هر کدوم از ما بزرگسال‌ها اگر که احساس میکنیم که یک سری احساسات بد مثل استرابای ناگهانی، مثل خشمای ناگهانی، مثل غمهای ناگهانی به ما یورش میارن، حمله میکنن و بعد حال ما رو، زندگی ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن، باید توجه کنیم که احتمالاً یک چیز حل نشده توی وجود من هست که باید درمان بشه و در واقع مورد توجه قرار بگیره. خودت هم تجربه تروماتیکی از این دست داشتی؟ بد نیست مخاطب از من تو بیشتر بشنوم.
قطعا همینطوره. من حالا تو جلسه قبلم گفتم بعیده کسی روی این کره زمین زندگی کنه و تجربه هیچ ترامایی نداشته باشه، حتی تجربه ترامایی درمان نشده. خیلی دور از ذهن به نظر میسه، ولی خب به هر حال موضوعی که میخوام راجبش هم صحبت کنم اینه که گاهی اوقات ما به این تراماهایی که تجربه کردیم آگاه نیستیم و خب اینم یکی از موضوعایی که من خیلی علاقه دارم راجبش بیشتر بحث کنیم، این که چطور میشه که ما مثلا یک موضوعی مثل غرق شدگی یا ترس از آب و تراما یا PTSD که همراهمون بوده رو سالیان سال بهش آگاه نیستیم و یه تلنگری ممکنه باعث بشه به اون آگاه بشیم و بخوایم بریم دنبالش و اونو ریشه یابی کنیم. شاید این ترس از آب اونقدی توی زندگی روزمره شما اثری نداشت، ولی بعضی از تراما هستن که توی زندگی عادی روزمره شما تأثیر زیادی داره و شما به اونا آگاه نیستید. شاید نیاز باشه این گونه تراماها بیشتر بررسی هم بشن، درسته؟
همینطوره، حتما هست. مثلا شما نگاه کنید که به قول تو حالا ترس از خفگی، ترس از غرق شدن، اینا یه سری تروماهایی هستن که واقعا هم تهش میتونی بشینی بهشون بخندی، مثلا میگی یه خاطره باحال با مزه بچگی بود و آقا حلم شد، تمام شد، رفت. ولی شما نگاه کن با توجه به صحبتهایی که قبلا با هم دیگه میکردیم، خب یه نسلی از ما در دهه 60 متولد شدن، زندگی کردن یا بزرگ شدن تو اون دهه و دهه‌ای بوده که پر از اتفاقات ناگوار مثل جنگ و مثلا مهاجرت و نمیدونم اسارت و شهادت و این داستانا بوده در واقع و چه تأثیری روی خانواده‌ها گذاشته.
جایی که من زندگی میکنم این آجیر خطر و آجیر قرمز، حالا ما بهش میگفتیم این آجیر قرمز، هر هفته پخش میکنن. حالا دلیل اینکه پخش میکنن من خودم نمیدونستم چرا اینجا پخشش میکنن هر هفته، روز بعضی منطقه روز جمعه پخش میکنن، بعضی منطقه روز دوشنبه پخشش میکنن و پرسیدم از دوستام، گفتن اینا فقط تستش میکنن که سیستم آژیراشون کار میکنه. موضوعی که بود برای بیشتر مردم یه چیز خیلی طبیعیه، هر هفته هم پخش میکنن، همم دارن کارشون میکنن، به زندگی روزمرهشون میرسن، ولی برای من یه موضوع ساده پیش پا افتاده نبود. هر باری که این صدای آجیر قرمز پخش میشد توی محل، من شاید کل روز حالم تغییر میکرد. یعنی تمام روز من حالا با مود و بی‌حوصلگی و خلق پایین مواجه بودم و حتی این به زودرنجی و رفتارهای ایمپالسیو یا تکانه‌ای هم ختم میشد، به خاطر اینکه وقتی شما زودرنج هستید رفتارهای متفاوتی از خودتون نشون میدید و یا تا چند روز این موضوع ادامه پیدا میکرد. حتی صحبت کردم راجبش دشوار بود، تا زمانی که یه خاطره اومد بالا که شاید من 3 سالم بیشتر نبوده، 4 سالم بیشتر نبوده، که توی تهران اون موقع محله ما رو بمبارون کرده بودن و من صدای شدید این بمبارون و خورد شدن پنجره ها رو یادم اومد. حتی یادم اومد که حتی مامان بابای من خونه نبودن، ما یه دایه‌ای داشتیم اون موقع اون خونه بود و یک صحنه های خیلی پراکنده ای من از این خاطره یادم اومد، ولی متوجه شدم که چنین چیزی رو ما تجربه کردیم. صدای بلند، خورد شدن شیشه، اون حالا حتی اون شیشه هایی که چسب های ضربدری روش میزدن و یادم اومده بود، حیات خونمون یادم میومد، صدای وحشتناک بمبارون یادم میومد، یا اون آجیر خطر همراه بود. این ترکیب هیچ وقت یاد من نبوده، ولی اثرش بود. یعنی هر باری که این صدای آژیر قرمز رو من میشنیدم، برای چند روز شاید اون حال و مود پایین رو تجربه میکردم، زودرنجی رو تجربه میکردم، ولی نمیدونستم چرا. فکر میکردم خب یه چیز استرابزایه، ولی هیچ وقت نمیدونستم منم جزو کسایی بودم که یک تجربه ای از شنیدن این آجیر قرمز داشتم و اینکه خیلی اتفاقی این صحنه یاد من اومد. بعدم رفتم یکم جستجو کردم، دیدم بیشتر از 130 40 تا نقطه رو توی شهر تهران تو همون سالهای 67 68 بمبارون کردن. بگذاریم از شهرهای مرزی و جنوبی که این موضوع خیلی بدتر بوده. من اینو نمیگم که بگم این خیلی موضوع دردناکه، این هست. شاید همین الانم که میگم برای کسایی که تو اون دوره بودن چیزایی یادآور بشه که خیلی تلخ بوده، ولی شما فقط به این فکر کنید که کسایی که همین الان توی جنگن، کسایی که همین الان تجربه های خیلی تلخی رو میکنن. من یه دوستی دارم اینجا که حالا به قول خودش میگه من دابل ریفیوجی هم، من دو بار پناهنده شدم. دوست من از بلاروس به دلیل حالا خفقان سیاسی و مشکلاتی که داشته از بلاروس پناهنده شده به اوکراین و چند سال تو اوکراین بوده تا اینکه تو اوکراین جنگ شده و تو شرایط بمبارون، میگفت توی شهر ما هر چند ساعت یه بار بمبارون اتفاق میافتاد و با چه وضعیت اسفناکی اوکراین پناهنده شده به اینجا. و خب این بچه این شرایط رو اخیراً تحمل کرده، به علاوه این که تو کودکیش دچار مثلا آزار و اذیت از طرف پدر مادر بوده. خب من وقتی خودمو و این تجربه‌ای که الان گفتم از جنگ و با یه همچین فردی مقایسه میکنم، قطعا به خودم میگم که به تراما یا اون تجربه تلخ خودم نمره پایینی میدم. اگه بخوام بدون مقایسه کردن خودم حتی با تراماهای دیگه خودم، بدون مقایسه کردن این ترامایی که تجربه کردم با ترامایی که دیگران تجربه کردن به این یه نمره بدم، خب تجربه خودم یه نمره بالایی میدم. بنابراین فکر میکنم آدم ها نباید خیلی درگیر این بشن که به ترامای خودشون رتبه بدن، مرحله بدن، نمره بدن، به خاطر اینکه معمولا این نمره ها در مقایسه با تجربه های دیگه خودشون و تجربه های دیگرانه. هر تجربه‌ای به نوبه خودش حائز اهمیته و باید ببینیم که چقدر این تجربه روی کارکرد ذهن شما و کارکرد جسم شما تأثیر گذاشته. به اینکه این تجربه چقدر نسبت به تجربه دیگران دردناکه، فکر میکنم خیلی کاربردی نداشته باشه.
اینجا نفس مقایسه کردن هم تو که تو گفتی غلطه، به خاطر اینکه ممکنه که یه چیزی برای من تروماتیک باشه، برای تو اصلا اون چیز هیچ وقت نبوده، تجربهش نکردی، یا حتی ممکنه که تو تروماهای خیلی شدیدتر و بزرگتری رو تجربه کرده باشی. وقتی میگم مقایسه نکنیم، از این جهت میگم که خب ما نمیتونیم بگیم که نه ترومای من دردناکتره، ترومای تو کمتر دردناکه، مال مثلا ترومای من کوچیکتره، ترومای تو بزرگتره. اینجوری نیست. میخوام بگم برای هر کسی در مقیاس خودش تعریف میشه. یه اتفاقی واسه من افتاده که اصلا برای تو نه قابل درکه، نه قابل هضمه، نه اصلا میتونی تصورش رو بکنی، نه درکی ازش داری، اصلا هیچی، یعنی در مخیله تو نمیگنجه، اصلا نمیتونی رنج من رو به جای من قضاوت کنی، بفهمی، سنجش کنی، متر بکنی و اندازه بزنی. نمیتونی این کارو بکنی. این کار آدمو نباید با هم دیگه بکنن. خب اون چیزی که برای تو دردناک بوده، تجربه دردناک تو واسه من به معنی آدم قابل احترامه، احترام میذارم به تجربه دردناکت. نه واسه من مسخره است، نه دست کم میگیرمش، نه حق دارم تحقیرت کنم، مسخرهت کنم، دست کم بگیرمش، و نه حق دارم سرزنشت کنم که با چه لوسی، ما توی یه شهری زندگی میکردیم که کشت و کشتار بود، بیا و ببین فلان و برما. آقا هر کسی رنجهای خودش رو در زندگیش داره. شاید مثلا چه میدونم، حتی بعضی وقتا واسه بعضی ها مسخره است که حیوان خونگیتون مرده، سگت مرده، گربت مرده. بابا شما چقدر آدمی سانتیمنتال و لوس و حساسی هستی. ما اینجا تو شهرمون کرور کرور آدم مردن تو زلزله، ما اشکمون هم نیومد مثلا، خم به ابرو نیوردیم. اینا این مقایسه ها کاملا از اساس غلطه، به خاطر اینکه تجربه های هر آدمی، هر آدمیزادی یونیک و منحصر به فرد خودشه و هیچ کس حق نداره این مقایسه ها رو انجام بده. برای یکی که پتش مرده، حیوان خونگیش مرده، پرنده کوچولوش تو قفسش مرده، حیوانش رو زیر گرفتن، گم شده یا بیمار شده مرده یا هر چیزی، اون یه تجربه دردناکه که اگه درست باش برخورد نشه تروماتیک میشه، برای همیشه توش میمونه، بعد مدام اشتغال ذهنی بهش پیدا میکنه، شبا خوابش رو میبینه، باعث افسردگیش میشه، باید روی تراپی بگیره. ولی اگه درست برخورد کنیم، خود فردی که صاحب اون تجربه بد یا ناخوشایند هستم نقشش خیلی مهمه که چجوری برخورد کنه ها، ولی اطرافیان، الان حرف ما اطرافیانه نه خودمون فرد، اینا رو در اپیزود بعدی بهش میرسیم که خود صاحب اون تجربه تروماتیک اون بچه برخوردی بکنه، چه رفتاری رو پیش بگیره و چه درمانهایی رو پیش بگیره در اپیزود بعدی. ولی الان بحث ما اینه که نحوه برخورد اطرافیان باید به این شکل باشه که آقا هر کسی که تجربه دردناکی داره اون تجربهش رو باید محترم بشماریم، احترام بذاریم، درکش بکنیم، همدلی و همدردی باش بکنیم، حمایتش کنیم، باش حرف بزنیم، دلداری بهش بدیم و یه جوری که در واقع بهش یک قوت و نیروی بدیم که بتونه از این تجربه بیاد بیرون، پس کنه، عبور کنه و ازش رد شه در واقع. خب تروماها و ضربه های روانی هر کسی منحصر به فرد خودشن و نفس مقایسه از اساس کار بسیار غلطیه.
یه نکته حالا مرتبط با همین مثالی که گفتم بهتون بگم و یکم وارد این بحث بشیم که وقتی بهش آگاه نیستیم چطور میتونیم پیداش کنیم. من تمام حالا طول زندگیم سعی میکردم از هر جایی که صدای بلند هست دور بمونم. یعنی یادم تمام دوستای من، همکلاسیای من، اقوام من عاشق چهارشنبه سوری بودن. همه میرفتن بیرون، من جز شاید محدود کسایی بودم که ترجیح میدادم خونه بمونم. هیچ وقت من یادم نمیاد که شاید یه بار تو زندگی من چهارشنبه سوری از در خونه رفتم بیرون و اونم باعث شد که مطمئن بشم یه همچین چیزی برای من نیست. و خب دوستای من همیشه مسخره میکردن، میگفتن میترسی و همین جملات میتونست تاثیر منفی بذاره. ولی بعدها که من متوجه این داستان ترامای بچگی شدم که زمان بمبارون بوده و صدای بمبارون و صدای انفجار و اینا، متوجه شدم که ذهن من یک جوری اینا رو با هم ارتباط میده. یعنی نه تنها صدای آژیر قرمز، بلکه صدای انفجار و هر صدای بلند دیگه میتونه باعث تنش و حال و مود پایین و رنجش و زود رنجی بشه. بنابراین همه اینا یک با هم درامیخن. شاید فکر کنیم که آژیر قرمز که همیشه پخش نمیشه پس نیازی بهش نیست، ولی به هر حال ما توی دنیای زندگی میکنیم که تصاویر جنگ نشون داده میشه تو تلویزیون. این یادآور اون ترامای کودکی میشه. چهارشنبه سوری یادآور ترامای کودکی میشه. حتی صدای بلند افتادن چیزی توی خیابون یا صدای بلند چیزی توی محیط اطراف این اتفاق میافتاد، یا هر جایی که آتیش باشه این یادآور اون تجربه دردناک میشه بدون اینکه من بهش آگاه باشم. حالا سوال من اینه، منی که بهش آگاه نبودم و فقط عوارضش رو تجربه میکردم، یعنی اگه جایی آتیش سوزی بود من ازش فاصله میگرفتم، اگر صدای ترقه و صدای آتیش بازی بود من سعی میکنم ازش فاصله بگیرم و شاید چندین ساعت چندین روز تحت تأثیر عوارضش قرار بگیرم، چطور میتونم اولا به این تجربه‌ای که الان من بهش آگاه شدم آگاه بشم؟ برای من خیلی اتفاقی بوده، عین یه مدیتیشن یادم اومد. وقتی یادآوری شد و متوجه شدم آه یه همچین اتفاقی برای من افتاده تو کودکی که من فراموشش کردم، حالا از این به بعد روی کرده من باید چطوری باشم؟
به قول تو در وهله اول آگاه شدن ازش خیلی کمک کننده است. حالا تو میتونی مدیتیشن کنی، خب، و بری بشینی متمرکز بشی، خاطراتتو مرور کنی، میتونی بشینی بنویسی و نوشتن، مدیتیشن کردن و یا توی جلسه مثلا روان درمانی در موردش حرف زدن یا حتی با دوستان خاطره تعریف کردن و اینا، این خاطره بازیایی که میکنن، قصه‌های کودکی تعریف کردن، در این لابلاها ممکنه شما یه چیزی گیرت بیاد که میتونه یک سرنخی باشه واسه. در وهله اول اتفاقا و دقیقا آگاه شدن بهش که خیلی اهمیت داره. اگر شما اینو انکار بکنی، نادیدش بگیری و بعد ردش کنی، اهمیتی بهش ندی، این دنبال شما مثل یک سایه میاد. دیدی توی آفتاب و راه میری، خورشید که از روبرو میزنه، سایه پشت سرت میفته و سایه شما هر جا که میری دنبالت میاد. تروماهای ما، تروماهای درمان نشده ما، تاکید میکنم درمان نشدهش، که بهش آگاهی نداری، ایگنورش میکنی، انکارش میکنی، نادیدش میگیری، دست کمش میگیری، این مثل سایه دنبال شما میاد و باز هم و باز هم زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده. امیال شما رو، آرزوهای شما رو، اهداف، مقاصد، برنامه‌های شخصیت رو و پلن‌های زندگی شما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. واقعا این کارو میکنه. آگاه شدن بهش، توجه کردن بهش در وهله اول میدونم خیلی ترسناکه. میتونه دردناک باشه. میتونه غمگین کننده باشه، میتونه خشم شما رو تحریک کنه و یا میتونه استرابزا باشه، ولی نباید ما از احساسات خودمون بترسیم، چرا که احساسات پدیده‌های موقتی تو ما هستن. هر احساسی که در شما تحریک میشه به اوج میرسه و بعد از چند ثانیه و چند دقیقه فروکش میکنه. بنابراین اساسا احساسات و عواطف آدمی همشون پدیده های موقتی و کوتاه مدتی هستن. بسیاری از ما از احساساتمون میترسیم به دلیل اینکه فکر میکنیم اگه تجربهشون کنیم، فکر میکنیم که نکنه اینا تا ابد تو ما بمونن. نه، این یک فکر غلطه، باور غلطه. اگر شما به یک تجربه یا یک رویداد دردآور و ناراحت کننده توجه بکنی، معلومه که احساسات بدی و ناخوشایندی رو تجربه میکنی. اما این تجربه کوتاه مدت هست. یکم تحمل کن، توجه بیشتری بهش بکن، ببین که چه اتفاقی داره توی تو میفته. یاد چی افتادی؟ چه کسی باهات بدرفتاری کرد؟ چه کسی تو رو آزار جنسی داد؟ کدوم اتفاق بود که واسه افتاد و از اون به بعد توی ذهن تو حالت بد شد یا هر چیز دیگه ای و زندگی تو رو تحت تاثیر قرار داد یا انقدر در تو اثر دردناک عمیق گذاشت؟ توجه کردن به تجربه های روزمره، به تعاملاتی که با بقیه میکنیم، توجه کردن به اینکه آدم ها معمولا چه احساسی رو تو من برانگیخته میکنن و چرا این احساسات تو من تکراری هستن، چرا من در موقعیت مختلف با آدم های مختلف احساسات تکراری رو تجربه میکنم، همه اینا کدن برای شما. وقتی داری خاطره تعریف میکنی، یاد خاطره قدیم میفتی، ببین از خاطره قدیم چه احساسی میاد بالا، این کده برای تو. وقتی که مدیتیشن میکنی، تو مدیتیشن حالت خوب نیست، من حتی یادمه که توی یکی از کلاسایی که باور کن علی با خود روانشناسا برگزار میکردم و داشتم در واقع مایندفولنس رو بهشون تدریس میکردم، زمانی که ما رفتیم به تمرین بادی اسکن رسیدیم، حال چند تاشون بد شد. یعنی اونا روانشناسای حرفه‌ای بودن که خودشون داشتن مراجعین خودشون درمان میکردن، ولی از وجود یه سری تروماها در خودشون بیخبر بودن اتفاقا. خب اینجا واسه منم عجیبه که تو روانشناسی پس خودت توجه نکردی، نمیدونستی؟ آره نمیدونسته، خبر نداشته. وقتی من باش تمرین بادی اسکن رو انجام میدم تو مایندفولنس، اونجا متوجه میشه ای من چرا گریه کردن جلوی هم دیگه تو جمع. یعنی خانومه یا آقای زدن زیر گریه، حالشون بد شد، پنیک شدن، تپش قلب گرفت، ما آوردیمشون بیرون، آب دادیم، صحبت کردیم، در واقع یه خورده تخلیه هیجانی، ابراز هیجانی کردیم، آرومشون کردیم. بعد پرسیدیم چه اتفاقی برای شما افتاد و تعریف کردن که اصلا من وقتی این تمرین بادی اسکن رو انجام دادم، یهو بدون اینکه خودم حواسم باشه وصل شدم به یه سری از خاطرات عجیب غریب کودکیم. ببین همینقدر سرزده میاد سراغت، سفتت میکنه، یقت رو میگیره و یه جایی یهو باعث کلپس و آشفتگی و پریشونیت میشه، در جایی که اصلا تو سعی میکنی خودتو حفظ کنی، آبروتو نگه داری، حرفه‌ای هستی، در بین همکاران هستی، همونجا خفتش میکنه این خاطره در واقع. پس راههایی وجود داره علی برای اینکه بتونیم به تروماهامون دقت کنیم. مدیتیشن، تمرین مایندفولنس، خاطراتی که تعریف میکنی و به خصوص اینو من تاکید میکنم، هایلایتش میکنم، وقتی با آدمهای اطرافت توی کامیونیتی و گروه خودت داری تعامل میکنی با آدما، دقت کن ببین آدمهای اطراف به طور تکراری و معمولاً میتونن چه احساساتی رو در تو برانگیخته کنن که احساس میکنی به شکل تکراری داره وسط اتفاق میفته. اون احساس تکراری، اون عواطف تکراری در تعامل با بقیه کاملاً میتونه یک سرنخی واسه ترومای تو باشه که باید رجوع کنی، درمان بگیری و حالا اقدامات تکمیلی رو انجام بدی.
حالا ما توی دارما مدیتیشن اومدیم یه فصل رو اختصاص دادیم. من پیشنهاد میکنم همه برن اونو گوش بدن، به خاطر اینکه بیشتر تمرینات عملیه. یعنی در کنار اینکه شما مینویسید، در کنار اون شما به احساساتتون آگاه میشید و یه سری تمرین ها رو انجام میدید که باعث میشه اون خاطراتی که فراموش شده رو به یادتون بیاره و باهاش مواجه بشید. ولی اگه بخوام یه خلاصه از چیزی که شما گفتین من بگم، اینو تو یک کلمه بخوام یا یک جمله خلاصه کنم، اینه که یک نگاه کنجکاو به خودمون داشته باشیم و به رفتارامون داشته باشیم. یعنی اگه چیزی مضطربمون میکنه، ما باید کنجکاویمون برانگیخته بشه اینجا، بگیم خب این چیه که منو مضطرب میکنه، ریشهش کجاست، و دنبال ریشه های احساساتمون بگریم. اگه چیزی منو عصبانی میکنه، اون چیه که منو عصبانی و چرا باید اینطوری باشه. اگه چیزی باعث وسواس من میشه، این ریشهش چیه. و هر احساس دیگه ای شما حالا میتونید لیست کنید دیگه. احساس ترس، اگه چیزی باعث ترستون میشه، مثل خود من که صدای بلند باعث ترس و استراب من میشده همیشه و هیچ وقت بهش اهمیت ندادم و بعد متوجه شدم که چیزی پشت این احساس ترس یا استراب وجود داشته و آگاه شدم به اون، باعث میشه که هر باری که اون صدای بلند رو من بشنوم و یا صدای مشابه رو بشنوم، به خودم میگم آه این همون داستانه. بنابراین ناخودآگاه اصلا من استراب کمتری رو تجربه میکنم، یا اگر حتی استراب رو تجربه کنم هم میدونم این گذراست به خاطر شنیدن یه صدای بلنده، یا اگه سعی میکنم از یه صدایی دور بمونم بازم میخوام بگم هنوزم که هنوزه من سعی میکنم از این فضاها دور بمونم، ولی میدونم چرا دارم ازش دور میمونم.
عرضم به حضورت که ببین اساسا اجتناب کردن مسئله رو حل نمیکنه، مشکل رو حل نمیکنه، خب، و حتی باعث میشه که اون مشکل تداوم پیدا کنه و حتی باعث میشه که اون هزینه هایی که اون مشکل در زندگی شما ایجاد میکنه ادامه پیدا کنه و در نهایت میخوام بگم با خلاصهش کنم یه هزینه ای تو زندگی رو دستت میذاره. مثلا نمیگم اگر شما از قضاوت شدن توی جمع میترسی پس از جمع اجتناب میکنی، خب هیچ وقت آدم معاشرتی نمیشی، فرصت های شغلی که ممکنه تو اون جمع بهت پیشنهاد بشه یا فرصت های کاری تحصیلی دیگر رو از دست میدی، خب هزینه هایی رو توی زندگی برای شما ایجاد میکنه. یا مثلا تو داری مثال میزنی که تو از آژیر بلند، صدای بلند میترسی، اجتناب میکنی، حالا تو میگی من آقا اجتنابم آگاهانه است، به اینم میرسیم الان، ولی به هر حال اجتناب کردن بزرگترین صدمه ای که از نظر روانشناختی به شما میزنه اینه که میزان تحمل شما رو نسبت به اون محرک، به اون عامل محرک، به اون چیزی که اذیتت میکنه، سطح تحمل شما رو پایین نگه میداره. و ما به عنوان موجوداتی به نام انسان که از دوران قارنشینی تا حالا مدام در جامعه میچرخیم، با رویدادهای خوشایند و ناخوشایند روبرو میشیم، در زندگیامون چالش ها و چالش های بسیار متنوعی داریم، به یک تحمل روانشناختی خوب برای مقابله کردن، مواجهه کردن و پذیرش و کنار اومدن با پدیده‌های زندگیمون نیاز داریم. اجتناب کردن باعث میشه که شما هیچ وقت سطح تحمل روانشناختی از نظر اینکه بتونی یک استرسی رو به درستی تحمل کنی، یک مشکلات و چالش هایی رو به اندازه و درست تحملش کنی که بتونی ازش عبور کنی، که بتونی حلش کنی، که بتونی راه حل براش پیدا بکنی و مسئلت رو درست پیش ببری و به منافعت، به آرزوهات، به اهدافت برسی، به این دست پیدا نخواهی کرد، به دلیل اینکه با اجتناب کردن شما در واقع اون تحمل کافی رو از نظر عاطفی، روانی، فکری، از نظر خلاقیت، از نظر توان حل مسئله به دستش نمیاری. ساده ترین مثالش اینه که شما نگاه کن که یک مثلا مادری بچه خودش رو هیچ وقت نمیذاره تنها باشه، از کودکی تا مثلا 17-18 سالگی، تا زمانی که دیگه بزرگه دیگه میتونه خودش مراقبت کنه. خب زمانی که شما اجازه نمیدی این بچه تنها بودن رو تجربه کنه، حالا اینم نیستش که بگیم از نوزادی بعد مثلا برای تنهایی تجربه داشته باشه یا تنهاش بذاری که تحملش بیاد بالا، توصیه‌ها رو اشتباه نگیریم، جابجا نگیریم با هم دیگه. زمانی که من اجازه نمیدم بچه من تحمل تنهایی رو به دست بیاره و تنهایی رو تجربه کنه، خب این بچه بدون شک تحملی نسبت به تنها بودن و موندن شکل نمیگیره تو درونش، این ظرفیت شکل نمیگیره. اتفاقی واسش میفته اینه که در طول کل زندگیش از تنها موندن هراس داره و بدون شک اجتناب میکنه ازش، حالا خودآگاه و ناخودآگاه فرق نمیکنه، چون که اینجا میترسه از تنهایی. حالا یه مثال ها، خب اینو شما بیا تعمیم بده به همه مسائل زندگی بشریت، از صدای آژیر بگیر تا کلاس شنا رفتنی که من مثال زدم بگیر تا هر چیز دیگه توی زندگی بشریت و انسانیت. اجتناب کردن به طور کلی باعث میشه شما توان تحمل پدیده‌های رایج و روزمره و ناملایمات زندگی رو به دست نیاری. این بزرگترین آسیبشه به نظرم، که بهش میگیم در واقع انعطاف پذیری روانشناختی، یعنی بتونی چیزای بد و ناخوشایند زندگی رو به اندازه چیزای خوشایند بپذیری، مواجهه کنی، از توشون عبور کنی. حالا صدای آژیر رو شما ازش آگاهانه اجتناب میکنی. یک مدلی از اجتناب هم هست که تو برای مراقبت از خودت از یه چیزایی که روی زندگی چندان تأثیری ندارن و روبرو نشدن باهاشون، مواجهه نکردن باهاشون هزینه واسهت نمیذاره تو زندگیت، میتونی از اونها اجتناب کنی. مجبور نیستی تو هر آدمی که حالتو بد میکنه، هر مکانی که حالتو بد میکنه، هر موقعیتی که واسه تو ناخوشاینده، حتما اونجا پا بذاری. اجتناب کردن فی نفس لزوما کار بدی نیست، بعضی وقتا میتونه در جهت مراقبت از خودت باشه. میدونی مثلا تو اگر همین الان اگه بیای یه هدفون خیلی سفت و سختی تو گوشت، مثلا پنبه بچونی تو گوشت و تو صدای آژیر رو نشنوی، اشکالی هم نداره، تو با این کار داری از خودت مراقبت میکنی، چون حالا آژیر بشنوی نشنوی در زندگی تو واقعا تاثیر معناداری نداره. میدونی ولی اونی که از جامعه اجتناب میکنه، از تجربه های در واقع شرم‌آور اجتماعیش که نکنه من با بقیه روبروشم قضاوت هم کنن، اونی که از رابطه جنسی پرهیز میکنه چون آزار جنسی در کودکی دیده، اونی که از رابطه عاطفی پرهیز میکنه از مشکل صمیمیت داره و نمیتونه با کسی صمیمی بشه، چه دوست چه پارتنر در واقع شخصی، این آدم کسی که در کودکیش با صمیمیت با پدر و مادرش با مراقبین اولیه‌اش یه مشکلات جدی داشته، خب اینا نمیتونن از این رابطه ها و از این تجربه های بشری و انسانی خودشون اجتناب بکنن. اینجا اجتناب مسئله سازه. اونجایی که اجتناب باعث میشه در زندگیت یه چیز خیلی مهم و از دست بدی مسئله سازه، نه اونجایی که تو آژیر رو نشنو. مشکلی پیش نمیاد که شما که مشکل شنوایی پیدا نمیکنی اگه آژیر رو نشنوی، برات بهتر هم هست که نشنوی چون آلودگی صوتی حساب میشه اتفاقا. خب برات میتونه این اجتناب میتونه در جهت مراقبت از خودت تلقی بشه. پس یه اجتناب در جهتیه که به زندگی تو آسیب میزنه، یه اجتناب در جهت مراقبت از خودته. اینا رو باید تفکیک کنیم از هم دیگه و بسنجیمش با توجه به عواقبش. حالا نکته‌ای که تو هایلایتش کردی، برجستش کردی، این بود که تو گفتی آقا آگاه بودن به این اجتناب کمک میکنه. حرفی نیست، حرفت 100% درسته، قطعا کمک میکنه. اگر شما آگاهانه داری اجتناب میکنی، متوجه میشی که داری آگاهانه از چیزی که واسه زندگیت اثرگذار خوبه داری اجتناب میکنی، شما باید قدم بعدی کمک به خودتو برداری، بری درمانش کنی، بری راه حل پیدا کنی، بری کمک بگیری، مشورت بگیری و هر کاری دیگه لازمه است رو انجام بدی و در نهایت با اون چیز باید مواجهه کنی، روبرو بشی و از توش عبور کنی. اگر آگاهی نداری، میتونی از طریق توجه کردن به احساساتت با همون مدلی که گفتم، مدیتیشن کردن، توجه به این که تو روابطت با کیا داری اذیت میشی، این روش اذیت شدنت تکراریه و داره واسه زیاد اتفاق میفته، میتونی رد اون تروما رو پیدا کنی، میتونی رد اون آسیب در گذشته رو پیدا کنی و بعد بری دنبالش. این آگاهی اینجا قطعا ضرورت داره و قدم اول کمک بهشه. قدم بعدی به قول تو میشه مواجهه. تو میشینی صدای آژیرم گوش میکنی، 5 دقیقه هم حالت بد میشه، احساسات بدی میاد سراغت، اشکال نداری، همون چیزی که من گفتم آقا تجربه عواطف منفی و ناخوشایند برای یک دوره کوتاه اشکال نداره و اتفاقا اون انعطاف پذیری روانشناختی شما یا همون تحمل شما رو افزایش میده اتفاقا، و تو به مرور با این محرک ناخوشایند، با این صدای ناخوشایند آروم آروم خو میگیری و دیگه اذیتت نمیکنه. این مسیریه که ما حالا داریم با یک صدای آژیر مثال میزنیم، ولی یادمون باشه تروماها عواطف و خاطرات و احساسات دردناکتر یا بیدار میکنن و عبور از این مسیر و دالون کار بسیار سختیه که حتما باید با یک درمانگر اتفاق بیفته. حالا جلسه بعد به این میپردازیم که اصلا ما الان راجع به اطرافیانی که یه فرد تروماتیک رو میبینن چیکار باید بکنن صحبت کردیم و راجع به حالا خود اون فردم که باید آگاهی پیدا کنه صحبت کردیم. جلسه بعد راجع به اون مداخلات بهتر، دقیقتر، مفیدتر و ضروریتر هم صحبت می‌کنیم.